تعالی فی کتابه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. تقدیم به آستان مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف مقدس اون امام عزیز صلواتی جلی عنایت کنید. امروز دومین روز از این جلسه با برکت و پر از فیض و معنویت. موضوعی که برای بحث انتخاب شد مسئله حوادث بعد از شهادت پیغمبر در مدینه بود که به عنوان حوادث تاریخی بنا شد بررسی کنیم و نقش آنها رو در سرنوشت جامعه اسلامی به خوبی بشناسیم. خب در مقدماتی که دیروز ذکر شد ما یه اشاره هایی کردیم به این که قبل از بعثت پیغمبر بزرگوار اسلام مسائلی در مکه و جهان اتفاق افتاد که اینها بسیار مهم بودند و بعد از قضیه ولادت پیامبر تا قبل از بعثت حوادث زیادی به وقوع پیوست که همه اینها نشون میده جهان در تب و تاب میسوخت برای اینکه یک تحول بزرگ و اساسی در آن به وجود بیاد. در سن 40 سالگی پیغمبر اسلام با یک دنیا تجربه اعتقادی و عملی از اون چه که در اطرافشون می گذشت مبعوث به رسالت شدن و 23 سال در یک جامعه عقب مانده به معنای واقعی تلاش کردند. نتیجه این 23 سال زحمت با اینکه امکاناتشون بسیار محدود بود، عده و عده نداشتند، از نظر اقتصادی در مضیقه شدید بودند، مسلمان‌ها با منافقین مخلوط شده بودند و در حقیقت باید گفت که تمام شرایط رو دشمن فراهم کرده بود که نگذاره آب خوش از گلوی پیغمبر پایین بره. اما با همه این صدها و موانع پیامبر اسلام توانستند یه تحول عظیمی رو در جهان به وجود بیارن و دنیای اسلام دچار یک عظمتی شد و موقعیت بسیار بالایی رو پیدا کرد که واقعا در طول تاریخ نظیر نداشت. بعد از شهادت پیغمبر در روز 28 ماه صفر یه سلسله وقایعی اتفاق افتاد که این وقایع از زبان بزرگان باید بیان بشه. اگه ما میخوایم بدونیم از دست دادن یه شخصیتی مانند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چقدر آسیب برای جامعه به حساب میاد، من به نظرم آمد که از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام بشنوید. ببینید حضرت چطور معرفی میکنند داغ از دست دادن پیغمبر اسلام را. در نهج البلاغه حضرت میفرمایند به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، بعد از شهادت شما یه رشته ای قطع شد که با اون پاره شدن اون رشته در هیچ زمان دیگری یک چنین حادثه تلخی به وجود نیامده بود و رشته ای پاره نشده بود. من النبوت و الانباء و اخبار سما یا و اخبار سما، یعنی رشته ای بود از نبوت تا موقع شما چی بود؟ این رشته ادامه داشت. با از دنیا رفتن شما رشته نبوت قطع شد. یک. دو، رشته وحی به معنای قرآن قطع شد. سه، رشته خبرهای آسمانی قطع شد. یعنی هم دیگه فرشته وحی جبرئیل قرآن رو دیگه چیزی نبود که بیاره و هم اخبار آسمانی درش بسته شد، کسی دیگه خبر نداره که در آینده چه مسائلی به وجود میاد. بعد فرمودن که خصصت حتی سرت مسلیان عن سواک، مصیبت شما دیگه مصیبت‌ها را که اونهایی که مصیبت دیدن، مصیبت دیدگان رو تسلی میده. هر مصیبتی را آدم در زندگیش تصور بکنه برای اون کسانی که برشون مصیبت وارد میشه دیگه حالا به بعد این مصیبت‌ها قابل تحمله. یعنی چه؟ یعنی اونقدر مصیبت شما بزرگه که بقیه مصیبت ها زیاد یه اهمیت نداره. یعنی پس از مصیبت شما دیگه مرگ های دیگران اهمیتی نداره، هر که میخواد بمیرد بمیرد، جای مرگ و مصیبت از دست دادن شما رو هیچ چیز دیگری پر نمی کنه. و عممت حتی صار الناس فیک سوا، از طرف یه مصیبت همگانیه که عموم مردم به خاطر شما عزادار شدن، نه اینکه پیغمبر بزرگوار اسلام از جانب خدا یک درجه بهش داده شده. انا ارسلناک کافتا للناس، یعنی برای تمام مردم شما پیغمبر شدید. چون اگر بنا بود پیغمبر برای فقط شبه جزیره حجاز مبعوث به رسالت بشن، اهمیت چندانی پیدا نمی کرد برای جامعه جهانی. معلوم میشه با این عنایتی که خداوند بیان کرده که حالا ما اونم خودمون دارای اهمیت میدانیم و باورمون میاد که خیلی از جاهایی که قرآن بحثهای کلی مطرح کرده حتما یه دلیل قانع کننده‌ای براش هست. در سوره سبع آیه 28 می‌فرماید و ما ارسلناک الا کافتن للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی پیغمبر خاتم سلام الله علیه برای تمام مردم جهان به عنوان پیامبر فرستاده شده بودند، لذا امیرالمومنین می‌فرمایند که مردن و از دنیا رفتن شما تمام مردم جهان رو عزادار کرد. ولولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع لانفضنا علیک ما الشؤون. پیغمبر یا رسول الله، اگر خود شما امر نکرده بودید به اینکه صبر کنید، شکیبایی نشون بدید، بیتابی نکنید، جزع پزع نکنید در از دست دادن من، اونقدر گریه می کردم برای شما تا اشک چشمانم تمام بشه. ببینید اگر ما مصیبت فقدان پیغمبر اسلام رو میخوایم بشناسیم، امیرالمومنین علیه السلام ببینید چطور معرفی میکنن و میفرمایند این همه سختی برای من هست که شما رو از دست دادم. ولکن دا مماطلن والکمد مخالفن و قلالک. تا میرسه به اینجا که میفرمایند یا رسول الله، این درد جانکاه و از دست دادن شما همیشه در من میمونه، یعنی من هیچگاه داغ از دست دادن شما رو فراموش نمی کنم و حزن و اندوه من دائمی شده. از حالا به بعد دیگه من قصه‌دار هستم تا زنده‌ام. و همه اینا رو که روی هم بریزید در مصیبت تو کم و ناچیزه، یعنی اگر من تمام زندگیمو مملو و از غم و قصه کنم، جوابگوی این همه فقدانی که برام به وجود آمده و کمبودی که ایجاد شده نمیشود. خب ببینید امیرالمومنین از یک طرف دارن از دست دادن پیغمبر رو بیان میکنن که چقدر سخته، از یک طرف زمینه ها رو دارن میبینن که متاسفانه بعد از شهادت پیغمبر چه حوادث تلخی باید به وجود بیاد. ولذا در یک جای دیگه میفرماین فزجت دار الافنیه، یعنی گویا در و دیوار خانه فریاد میزنه و فقدان شما رو داره به ما خبر میده. یک، خب شاید یه عده‌ای تصورش رو نتونن بکنن، خیلی براشون سخت بود که چطور پیغمبر تونسته در یه مدت 23 سال علاوه بر این که اون اخلاق زشت و نکبتبار رو از جامعه بیرون آورده، یه صفا و صمیمیتی رو در بین مردم ایجاد کنه که قرآن می‌فرماید یادتون نره از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، یادتونه با هم دشمن کارد و خونی بودی، خدا به برکت اسلام شما را نسبت به همدیگه مهربان کرد، محبت در دنیا ایجاد شد. یعنی پیغمبر اسلام آمد با 23 سال برنامه ریزی، اونم با اون همه مخالفت، با اون همه مانع، تونست مردمی را که رنگ هم رو نمیتونستن ببینن، به خون هم تشنه بودن، این مردم رو کنار هم قرار بده، الفت و انس و محبت و صفا و صمیمیت بینشون به وجود بیاره، به طوری که همشون عاشق یک دیگر بشن و مرتب بگن ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنو، خدای دلهای ما را از کینه نسبت به دیگران پاک کن. خب تصورشو بکنید، این مسئله برای پیغمبر خیلی مسئله مهمی بود. یعنی شما بگردید در تمام دنیا کدوم انقلابی رو میتونید پیدا کنید که 23 سال این همه مانع سر راهش باشه، این همه موفقیت کسب کرده باشه. باز در یک جای دیگه امیرالمومنین میفرماید من میخوام اول واقعا از دست دادن پیغمبر را ببینیم چه ضربه ای بوده و بعد بیایم آثار گرانبهاشون رو تو زندگی بعد از خودشون بررسی کنیم. در این قسمت دوم چون عبارت عربی خیلی طولانیه، خسته تون نمیخوام بکنم، اجازه بدید ترجمهشو براتون لااقل بخونم و معناها رو دقت کنید. امیرالمومنین میفرماید حال به نعمتهای بزرگ الهی که به هنگام بعثت پیامبر اسلام بر آنان فرو ریخت نگاه کنید. ببینید وقتی پیغمبر آمد، خدا از تمام آسمان و زمین همه نعمتهای خودش رو نثار مردم کرد که چگونه آنان اطاعت را دین خودشون قرار دادن. با دعوتش آنها رو به وحدت رسان، چگونه نعمتهای الهی بالهای کرامت خودش رو بر آنها گسترش داد و جولبارهای آسایش و رفاه بر ایشان روان ساخت و تمام برکات آیین حق اونا رو در بر گرفت. در میان نعمتها غرق شدن در خرمی زندگی شادمان. خوب دقت کنید، حالا ممکنه اشکالایی به ذهن بیاد، من جواب میدم این اشکالات رو هم. آنگاه آنان حاکم و بعد میفرماید امور اجتماعی آنان در سایه حکومت اسلام استوار شد. پیغمبر آمدند، سختی بود، اذیت شدند، اما ان مع العسر یسرا. بعد از اون سختی های آسایشی به وجود اومد، کم کم مردم آرام گرفتن، حکومت اسلامی رو پیغمبر تشکیل دادن در مدینه و در سایه حکومت اسلام امور اجتماع چی شد؟ شکل گرفت و محکم شد و پا گرفت، در پرتو عزتی پایدار آرام گرفت، به قدرتی رسیدن که دنیا از شنیدن نام اسلام دیگه اونطور نبود که بخواد بکوبد، وحشت میکرد بخواد با اسلام در بیفت. و به حکومتی پایدار رسیدن، آنگاه آنان حاکم و زمامدار جهان شدن. این مش آدم عربه، به قول قدیمی ها نمیدونم سوسک و عرض شود که ملخ خور، اینا کارشون به جایی رسید که حکومت در دستشون قرار گرفت و سلاطین روی زمین شدن. معاویه بدبخت و ابو سفیانی که یه ریال نمیارزیدن، اینا اومدن روی کار و معاویه خودشو به عنوان چی معرفی کرد؟ خدمتگزار اسلام، شد حاکم اسلام و فرمانروای کسانی شدند که در زمان گذشته حاکم بودند. یه زمانی کسرا و قیصر حکومت داشتن تو دنیا، امروز اینا بر کسرا و قیصر شروع کردن حکومت کردن. لا اله الا الله. بعد می فرماید قوانین الهی رو بر کسانی اجرا می کردن که مجریان احکام بودن. خود اینا شدن مجری احکام، کسانی که یه زمانی تو سر مردم می زدن، امروز شلافور اسلام شدن و اسلام حد برشون جاری کرد. و در گذشته کسی قدرت در هم شکستن نیرویان ها رو نداشت، تا قبل از اینکه اسلام بیاد کسی جرأت داشت بود کسرا و قیصر بجنگ درگیر بشه؟ هیچ کس خیال مبارزه با اونها رو هم تو سرش نمی پرورانید. امیرالمومنین میخوان بفرمایند که وجود نازنین پیغمبر اسلام باعث شد که یک عده آدمی که در نهایت درجه ضعف و بدبختی بودن به برکت اسلام چی شد؟ دنیا رو گرفتن و آقای دنیا شدن. خب یک کتابی نوشتن و تو این کتاب خیلی ظریف این مسئله رو دنبال کردن که تاریخ تمدن اسلام و عرب در این زمینه کتاب‌های تاریخی زیاد نوشتن. اسلام وقتی آمد چه کرد؟ تمدن اسلامی از کجا شکل گرفت؟ یه زمانی مسلمان‌ها انقدر قدرتمند شده بودن که تو دنیا به علم، به قدرت، به ریاست، به اخلاق، به دین معروف شده بودن. اما خدا لعنت کنه اونهایی که پایه های یک چنین حکومت قوی را به خاطر چند روز دنیای خودشون سست کردن و سعی کردن دین رو زمینگیر کنن. فرصت طلب ها دیدن خب خیلی ضربه دارن میخورن. یه عده بودن که اینا دیدن منافع مالیشون، آبروی اجتماعیشون، مسائل سیاسیشون داره از من میره، تحت شعا قرار میگیرن. مزدور یهودی بودن، پول از یهودی ها میگرفتن، دیدن هر کاری میکنن به جایی نمیرسن و شروع کردن یهودی ها به اینا اعتراض کردن که بس شما مردید که پیغمبر اینطور داره رشد میکنه هر روز و پیشرفت میکنه. باز امیرالمومنین چی میفرماین؟ این نکته هایی که میگم هر کدامش رو که شما آدرس هاشم خواستید من آدرس هاشم بعد مفصل بهتون میگم. حالا این دو موردی که خوندیم رو من اشاره بکنم، ولی تمام آدرسشو من دارم، هر کسی وقت دنبال آدرس میگردم بهش میدیم. اولین مورد که خوندیم در نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 245 بود، دومی در همون کتاب صفحه 197. این سومی که داریم میخوانیم و دقت کنیم، حضرت علی علیه السلام میفرماین فعراد قومنا قتل نبینا. خوب دقت کنید عبارت را، و اجتیاح اصلنا و همو بن الهموم و فعلو بن الافاعیل و منعون العزب و احسلون الخوف و ترونا الى جبل وعر و اوقدو لنا نار الحرب و عزم الله لنا على الدب عن حوزته و رمی من وراء حرمته. باز اینجا امیرالمومنین علیه السلام ازشون نقل شده در همون کتاب نهج البلاغه صبحی صالح در بخش پنده ها، پند 98 و صفحه 102. در آنجا چی میفرماید؟ میفرماید که خیشاوندان ما از قریش میخواستن پیغمبر اسلام رو بکشن، دیدن خیلی وضع بد شد، اومدن دور هم جمع شدن، یه جلسه گرفتن و گفتن از هر قبیله یک نفر انتخاب بشه با همدیگه حمله کنید تو خانه پیغمبر را بکشید، بعد دیگه بنی هاشم میتونن با همتون به جنگن. لیلت المبیت به وجود آمد، یعنی شب اول ماه ربیع الاول، دو شب قبل لیلت المبیت میشومن. پیغمبر به امر خدا امیرالمومنین رو جای خودشون خوابوندن و خودشون هجرت کردن به مدینه. فرمودن اینا تصمیم گرفته بودن پیغمبر ما رو بکشن و ریشه ما رو در بیارن و در این راه اندیشه ها از سر گذروندن که چه ها میکنید. و هرچه خواستن نسبت به ما انجام دادن، زندگی خوش را از ما سلب کردند، با ترس و وحشت به هم آمیختن و ما را به پیمودن کوههای صعب العبور مجبور کردن و برای ما آتش جنگ افروختن. اما اونها هر کاری از دستشون برآمد کوتاهی نکردن. خدا خواست که ما پاسدار دینش باشیم و از شر آنان در حریم دین چیه؟ باقی بمون. دشمن همیشه این تلاش رو کرده و میکنه. مگه نه اینه که قرآن میفرماید یریدون لیطف و نور الله به افواههم و الله متم نوره ولو کره المشرکون. میخوان دین نباشد اما به جایی نمیرسن. میخوان اسلام رو در بین مردم از بین ببرن اما مطمئن باشن که اسلام ماندنی است، از بین رفتنی نیست. خب بعد از آنی که همه این مصیبت ها رو تدارک دیدن، امیرالمومنین میفرمایند که اما من یه نامه نوشتم برای برادرم عقیل، اونم بخونی. فدع عنک قریشا، به این عبارت شروع میکنه، باز ترجمه شو بگم که خستتون نکنه. میفرمایند که عقیل جان، برادرم، قریش رو رها کن تا هر چه که دلشون میخواد در این گمراهی که بهش مبتلا شدن بتازن. یعنی گاهی وقتا ما قصه میخوریم چرا مردم اینقدر گمراهن، چرا مردم اینقدر کج میرن، چرا اینقدر دارن خلاف عمل میکنن. امیرالمومنین به عقیل میفرماند رهاشون کن، بذار هر کاری دلشون میخواد بکنن و در جدایی سرگردان باشن. طوری نی؟ بگذار اینا راه خودشونو برن، ما هم راه خودمونو بریم و با سرکشی و دشمنی زندگی کنن. اجازه بده، مگه اینا نمیخوان گردن کلفتی کنن؟ بگذار هر کار دلشون میخواد بکنن. همانا در جنگ با هم متحد شدن، آنگونه که پیش از نبرد، پیش از من در نبرد با رسول خدا هماهنگ بودن. وقتی میخواستن با پیغمبر به جنگن همشون با هم دیگه بودن، حالا هم همشون با هم. پیغمبر از دنیا رفتن، دست به دست هم دادن، اومدن علیه علی ابن ابی طالب وارد مبارزه شدن و همه دارن از بین میبرن همه چیز را. این که ما در دعای نود بخوندیم که اومدن مجتمعتون علی قطیعت رحمه و اقصاء بلده الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیه. تمام مردم جمع شدن در خانه امیرالمومنین و انگار براشون دعوتنامه از خدا اومده بود که جنایت کنیم. چیکار کردن؟ در خونه آتیش زدن، آدم کشتن، جنایت کردن که چی بشن؟ دنبال چی میگردی؟ خدا عذاب همه شون رو زیاد کنه که دست به دست هم دادن. و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اللهم لعنهم جمیعا. خب طبیعیه. ببینید، ما حالا میخوام جنبندی بکنم بحثم رو که خسته نشید، چون این چند روز با هم خیلی کار داریم و بنا ندارم از ساعت 8 به اون طرف اجازه بدم بشه که شما هم یه وقت میخواید برید بخوابید تا پس فردا صبح کارادون زمین نمونه، یه وقت عقب نیفتید. بله؟ 5 دقیقه هنوز وقت داریم. این ساعت که جلو من گذاشتم نگاه نکنید، این ساعت اشتباه. بله، عرض کنم که 5 دقیقه هنوز وقت دارم. تو این 5 دقیقه میخوام خیلی نکته ها رو جمع‌بندی شده بهتون بگم که واقعا وجود پیغمبر بزرگوار اسلام باعث شد یک جامعه مملو از خرافات نجات پیدا کنه، تبدیل بشه به یک جامعه پر از ارزش‌های مادی و معنوی. تو دنیا قدرت پیدا کردن مسلمانان، اما یک کتاب نوشتن به نام عوامل انحطاط مسلمی. چه مسئله ای اتفاق افتاد که بعد از پیغمبر اون مردمی که به اوج قدرت رسیده بودن دوباره برگشتن به جایی که همه تو سر اینا بزنن؟ پیغمبر کارو به جایی رسوندن که قرآن میفرماید و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگه یکی از مشرکین اومد به تو پناه آورد بهش پناه بده. کارو به جایی رسوندن این بیدین های لامذهب که مسلمونا به مشرکین پناهنده سیاسی بشن. دنیای اسلام باید اینو بفهمه و باورش بیاد که یک مش آدم بیدین لامذهب نتیجه کارهاشون بر علیه اسلام این شد که مسلمونا امروز سری خور 4 یهودی نکبت بدبختی باشن که به قام سگ نمیارزیدن. چرا باید اون عظمتی که پیغمبر به وجود آوردن ما اجازه بدیم این عظمت از دست بره و یک مش آدم بیبندوبار بیابرو بتونن بر سر مسلمان ها حکومت بکنن؟ این عوامل انحطاط ما از کجاست؟ چطور شد که ما همه ارزشمون رو داریم از دست میدیم؟ اگر خدا توفیق داد و زنده بودم در این چند روز، ما با بیان حوادث و وقایع بعد از شهادت پیغمبر به این نتیجه خواهیم رسید که وظیفمون در دنیای امروز چیه تا بتونیم دوباره به اون عزت از دست رفتمون برگردیم. این که ما برای امام زمان وقتی دعا میکنیم سلام الله علیه میگیم چه؟ بگیم خدایا امام زمان رو بفرست تا عزت از دست رفته جامعه اسلامی رو به اسلام برگرداند. کجای دعای ندبه است؟ اینه معز الاولیاء و مذل الاعداء. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ کجا سن آقایی که بیاد عزت از دست رفته را به دامن شیعه برگردانه؟ کجاست آقایی که بیاد